کردین خیلی انواع ویتامین و اومگا و اینها رو اسپردن که آیا میتونه کمک کننده باشه برای طول دوران بارداری، یا اینکه نه حالا مثلا اومگا حتی گفتن بچه باهوش میشه و حالا صحبت مختلف کردن. بله بله، حالا حتما مراجعین به شما هم میگن.
بله ببینید، هوش که اصلا یه بحث ژنتیکی هست، خیلی بحث تغذیه‌ای نیست، و اگر که یه رژیم سلامت و عادی رو یه فرد داره، خب این قاعدتا بارداری بهتری رو داره و هر آنچه که لازم هست به خودش و بچهش میرسه، بیش از اینم به خودش، چون بچه به هر حال لازمه، اونچه که لازمه رو هم مادر دریافت میکنه. تنها چیزی که ضرورتاً باید استفاده بشه در فردی که رژیم غذایی نرمالی داره، آهن هست و اسید فولیک. بقیه موارد تو رژیم غذایی نرمال به بدن میرسه. حالا اومگا 3 بخورن اتفاقی نمیفته، مکمل و ویتامینی هم بخورن آسیبی نمیزنه، ولی اگر فکر میکنن که باید این کار انجام بدن که تاثیرات خیلی خاص و خارق العاده ای داشته باشه، نداره. ضرورتی هم نداره، مگر اینکه یکی بگه مثلا من میوه نمیتونم بخورم، تو بارده شرایطم یه جوریه که مثلا برصورت فرق میکنه وضعیت، شیر نمیتونه بخوره، نه اینا نمیخوام، خب به جاش میگیم کلسیم و مولتی ویتامین و اینها رو داشته باشه.
913-265 گفته بعد از سرکلاش استراحت مطلق نیاز هست یا نه؟
استراحت مطلق خیلی مورد علاقه است.
خیلی بله.
من هم دوست ما به هر حال بگیم خوبه خانوم های نه استفاده کنن از کمک همسرانشون. آره. ولی نه، استراحت مطلق لازم نیست، ولی کسی که سرکلاش میشه محدودیت فعالیتی، یعنی کسی که در معرض زایمان زودرس هست، محدودیت فعالیت براش توصیه میشه، ولی نه استراحت مطلق.
میتونن فعالیت رو داشته باشن،
حالا خسته نشن، طولانی سر پا وای نستن، اجسام سنگین بلند نکنن،
به در واقع اشکال مختلف. دکتر هاشمی، میدونم که داریم در رابطه با سقط حرف میزنیم، اما چون خیلی ها در مورد حالت تهوع دوران بارداری پرسیدن و گفتن چه کار کنیم، و خیلی ها گفتن من دیگه نمیتونیم هیچ غذایی رو بخوریم، به ویژه در اون هفته اول، میگن چه کار کنیم با این ویار دوران بارداری.
خیلی واقعا مشکل خیلی بزرگه. اولا که توقعمون رو نسبت بهش تعریف بکنیم، این به طور کامل از بین تونه که واقعا شدیده، چون واکنششون در واقع به هورمون های بارداریه، واکنششون با استرس که میره بالا تا از هفته 7 این شروع میکنه به افزایش، به حد اکثر میرسه که شروع میشه در واقع تهوع، و تقریبا در هفته 14 شروع به کاهش پیدا میکنه، به خاطر هم که از هفته 14 حالشون بهتر میشه. کسی که به این واکنش میده ولی چند تا چیزی در جنبش وجود داره که ریفلاکس اینو تشدید میکنه. به وضوح من تو تجربه هم دیدم اینا که به خصوص میگم ما ترش میکنیم، ممکن ترش کردن دقیقه احساس نکنن، احساس کنن که مثلا دهنشون تلخ میشه، یا سرفه های گهبیگاه دارن پیدا میکنن، یا همش احساس میکنن حالت سنگینی در معدهشون هست. اینها خیلی عالی به درمان ضد اسید و داروهایی که تحرک سیستم گوارشی رو افزایش میده خیلی عالی جواب میدن. من واقعا تو تجربه خودم دراماتیک بوده تأثیرش،
تأثیر خیلی خوبی داشته،
خیلی تأثیر خوبی داشته. اینه که حالا به صورت عادی حالا میگیم تهوع شدیدی دارم، ولی اون تهوعی که دیگه واقعا در حد حالا استرای میشه هایپرمزیس گراویدوروم، یعنی دیگه تهوع بسیار ناتوان کننده بارداریه، خب اینا باید بستری بشن، چون اینا تحمل خوراکی ندارن، چون پرزه معده‌شون به هم ریخته، داروی خوراکی اصلا بهشون نمیرسه، به خاطر همین باید داروها رو به صورت تزریقی بگیرن، یه 48 ساعت سیستم گوارشی به آرامش باشه و بعد شروع بشه به در واقع داروهای خوراکی و حتی داروهایی که مثل سوکرالفیت که کمک میکنن به ترمیم پرز. و خانواده ها هم ایکاش که اصرار نکنن که اینو بخور یا اونو بخور، چون اتفاقا اطرافیان خیلی آزار میدن اینها رو و اینا خب نمیتونن و هی فکر میکنن الان اتفاق خاصی میفته، مثلا بچه چیزی چی نمیشه.
بله،
چون اون آنچه هم که میخوره خب قادر به تحملش نیست. باید یه همچین کاری بکنی، خیلی شدید باشه که خب کورتون و اینا هم برشون شروع میکنی، ولی تو حالت عادی این درمان ریفلکس و افزایش حرکت سیستم گوارش خیلی کمک کننده است.
خب خیلی مهمه، یکی اینکه خانواده ها اصرار نکنن، بله. چون بعضی از اوقات حالا ممکن است غذایی که در اون لحظه فرد اصلا پذیرشش رو نداشته باشه، مثل غذای خیلی چرب و سنگین و بیارن، و اینکه قبول کنن که این حالت هست و تعدیل میشه.
بله، یعنی 100%. هفته 14 چون هاشتج میاد پایین اصلا همه حالشون بهتر میشه.
خیلی خب، پس اینم یه نکته مهم. و خانم دکتر هاشمی، راجع به کمر درد و درد پا و ورم پا هم گفتن که اینم خیلی شایع هست آزار میده. اگر که حالا
کمر درد که خب خیلی شایع توی بارداری، به خصوص اگر که خانم‌ها آمادگی جسمی خوبی نداشته باشن، به هر حال چون اکثرا هم خب خیلی ورزش و اینا که خیلی روتین زندگی ما نیست، به خصوص که در سن یه مقدار بالاتر یا بارداری مکرر، مثلا بارداری دوم سوم، اینها به دلیل اینکه ربات‌های نگهدارنده رحم یه مقدار حالت شلتری پیدا می‌کنه، اینا این دردها توشون از هفته 20 شروع میشه. نگرانم میشن، فکر می‌کنم مثلا درد زایمانه، ولی نیست، دردی که زیر شکم احساس میشه، به کشاله‌های ران ارجاع داده میشه. اینا با نرمش‌های در واقع ملایم و بستن شکم بند بارداری خیلی بهشون کمک می‌کنه. میتونن استفاده بکنن. خیلی آزار دیدن میتونن مسکنای سبک مثل استامینوفن هم استفاده بکنن. ولی اگر کمر درد خیلی غیر عادی و خیلی شدیدیه، این باید بررسی بشه. یه وقت مثلا دیسک کمر نباشه، یه وقت یه پاتولوژی خاصی نباشه، چون بارداری نباید منجر به یه کمر درد خیلی غیر طبیعی بشه. آره، میتونه ناتوان کننده نیست، یه کمر درد آزاردهنده طولانیه که حالا میگم میشه با نرمش ها و با شکم بند بارداری و حالا مسکنای ساده کمکش کرد. از نظر ورم پا هم بازم به خاطر اینکه به هر حال ما افزایش حجم خون داریم در بارداری، یک مقدار دریچه لانه کبوتری وریدامون هم یه مقدار ضعیف میشه، یه حالتی از واریس گذرا در واقع در دوران بارداری اتفاق میفته که این ورم توش اتفاق میفته. این هستش که اینا میتونن به هر حال باز هم نرمشای پا بهشون کمک میکنه، موقع خواب زیر پاشون یه خورده بالش بذارن که این وضعیت کمتر بشه، جوراب واریس در موارد که شدید هست هوا هم اجازه بده میتونن بپوشن، کارهای مراقبتی این شکلی. وگرنه مثلا آنچه که بگیم اینا خطرناک هستن، خطرناک نیستن، آزاردهندن، که با این مسئله به هر حال میتونیم پیگیریشون بکنیم. ولی اگر باز ورم پا غیر عادی شد، میدونی اینا همه من میگم در حدی ان که مورد انتظارن، غیر عادی شد، خب حتما بعد از دفع پروتئین از نظر عمل کرده قلبی و کبدی بررسی بشن. اگه همه اینا خوب بود با این کارهای نگهدارنده میریم جلو.
خب اینم در مورد درد کمر و ورم پا شما هم سوال پرسیدین، سوالات شما رو خواهم پرسید از دکتر شهرزاد هاشمی از طریق شماره تلفن 0212656576 و پیامک 3102. شما سوالاتتون رو میتونید بپرسید. اکنون بخش رو بشنویم در رابطه با کرونا که مرجان قندی تهیه کرده و بعد هم ادامه گفتگو و سوالات شما.
بیش از 80% از موارد ابتلای به کرونا در کشور مربوط به زیرسویه BA5 است که هر فرد مبتلا می تواند 18 نفر را آلوده و مبتلا کند. دکتر علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران:
از مجموع افرادی که تاکنون در بخش‌های مبسته شدن، این عدد به حدود 790 تا بیمار بستری در حال حاضر در تهران ما در بخش‌های مختلف داریم که از این 790 بیمار حدود 480 تا در بخش مراقبت ویژه بستری هستند. تعداد بیماران بستری جدید در 24 ساعت گذشته 222 تا بیمار بوده که 38 تا از اینها بدوان در بخش مراقبت ویژه بستری شدند.
واکسیناسیون مهمترین راه پیشگیری از ابتلای به موارد شدید بیماری و مرگ و میر است. دکتر حمید عمادی، متخصص بیماری‌های عفونی:
بحث و حرف و حدیث در مورد واکسن زیاده، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که با گذشت 6 ماه از تزریق واکسن، آنتی‌بادی‌های ما انقدر افت می‌کنن که ما مجدداً مستعد ابتلا هستیم و بهتر آدم بعد از 6 ماه در واقع مجدد واکسن بزنه. سوال زیادی از مردم مطرح می‌کنن که کدوم واکسن بزنیم. واقعیتش اینه که فرق زیادی هم نمی‌کنه. این واکسن‌ها هر ساختاری هم که داشته باشه دیده شد تو موج‌های قبل، انواع واکسیناسیون‌ها نشون داد که در واقع باعث کاهش مرگ و میر میشه. شاید این واکسنی که ما می‌زنیم جلوی ابتلا به بیماریمون هم نگیره، اما قطعاً مرگ و میرمون رو کم می‌کنه، مخصوصاً تو اون افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن که احتمال مرگ و میر بالا داره. پس اونا خیلی برامون مهمه که حتماً واکسن بزنن. یعنی اگه ما برای همه مردم واجب باشه که در واقع برن واکسن بزنن، برای اون افراد، افراد مسن، افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن، خیلی دیگه واجبه که اونا برن بزنن. و من خواهشی که دارم برای این افراد ما باید خلاصه موقعیت ویژه‌ای رو در واقع طراحی بکنیم که راحت برن واکسنشون رو بزنن و بیان. روی هم رفته با همه حرف و حدیثایی که شاید الان خیلی وقت نداشته باشیم بیایم به ریز همش بپردازیم، واکسن زدن تو این مقطع از نزدنش بهتره.
اگر 6 ماه از آخرین نوبت تزریق واکسنتان گذشته، حتما دوز یادآور را تزریق کنید.
خب در رابطه با کرونا یک بخش رو شنیدیم، اما واکسیناسیون دوز 4 و دکتر مسعود مردانی که استاد عفونی هستند و فلوشیپ فوق تخصصی بیماری های عفونی. استاد مردانی عرض ادب و سلام خدمت شما و خدا قوت میگم خدمتتون.
منم خدمت جناب عالی سرکار خانم دکتر و عزیزان رادیو سلامت سلام عرض کنم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشم، روز گرفت داشته باشم.
ممنونم استاد مردانی از شما که علی‌رغم مشغله زیادی که دارین و عضویت در کمیته های مختلف علمی کشوری و همچنین بیمارستان که تشریف دارید و مسئولیت دانشگاهی قبل زحمت کردین برای ارتباط تلفنی
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اختیار دارین استاد مردانی، بفرمایید که در رابطه با دوز 4 واکسن کرونا رو الان چه کسانی میتونن بزنن و اگر علامت داشته باشن واکسن رو بزنن یا اینکه صبر کنن که در واقع بهبود پیدا کنن؟
من فقط انتهای صحبت‌های دکتر مادی کوچک رو گوش کردم. بله. ولی فکر کنم داشت میگفت کیا باید بزنن.
بله کرونا. بله.
من یک کمی توی این قسمت سوال دومتون برم.
حتما متشکرم.
اتفاق افتاده برای
بله.
ما. ببینید خیلی از اعضای خانواده میان میگن آقای دکتر ما مثلا یه چیزی نیست، یه سرماخوردگی کوچولو داریم، خب
بله.
حالا میخوایم بریم دوز 4 واکسنمون رو بزنیم، بزنیم یا نزنیم؟ این سوالی که مردم خیلی میکنن از ما.
درسته.
ببین اول از همه یک اینو بدونید که هر کسی توی این بره تابستون الان سرماخورد 50% فکر کنه که کرونا گرفته داخل آبستن میشه.
درسته.
یعنی ما تو این فصل معمولا سرماخوردگی نداریم دیگه، پس
بله.
میدونیم که کرونا در واقع B5 یا همون در واقع B5 که الان شیوع پیدا کرده متاسفانه شایع ترین سوش در واقع آلوده کننده در کشور ما، این گرفتاری برای ما ایجاد می‌کنه. خب اگه شک دارید که ممکنه اون بیماری رو گرفته باشید یا حتی شک ندارید مثلا یکی از اعضای خانوادهتون بیماری رو گرفته الان و شما میخواید بید واکسن بذارید، واکسن رو به تاخیر بذارید. چرا؟ چون ممکنه بعدش تو داره دوره کمون بیماری باشید و بعد بیماری رو واقعا بگیرید. همزمان یه واکسن هم زدید، خود واکسن هم بعد ممکنه عارضه داشته باشه، اون عوارض با اون علائم بیماری خود کرونا با هم دیگه دست به دست هم میدن و در واقع کار طرف رو میسازن و بعد در واقع همین نارضایتی ایجاد میشه که آقا من هیچیم نبود رفتم یه واکسن زدم و بعد اینجوری شدم. این یک.
بله.
بعد اگر کسی خود بیماری کرونا رو گرفت یا علائم منطبق با اون داشت، شما اگر تو شما PCR بدی و PCRت هم منفی بشه، خب
بله،
و خدمت شما عرض کنم بگی خب من PCRم منفیه پس احتمالاً کرونا ندارم، نه اینجوری خیلی از موارد کرونا ممکن توی آزمایش PCR نشان ندهد. به خاطر این قضیه اینو باید مد نظر داشته باشیم. اگر علائم منطبق با بیماری کرونا رو داشتیم حتما زحمت بکشن بعد از بهبودی از این کرونا 6 هفته بعد برن واکسنش رو بزنن. چرا؟ چون سیستم ایمنی درگیر رو ما نه، یا این مثلا فرض کنید با یه واکسن هم بهش اضافه بکنیم که هم در واقع تولید آنتیبادی رو طرف شما قرار میده هم تشدید علائم بالینی ایجاد میکنه که باعث در واقع دلسردی مردم از واکسن میشه. این یه سوال مهمه.
بله.
در مورد اینکه کیا باید واکسن رو بزنن، ببینید ما میگیم که هر کسی که با هر سنی از آخرین دوز واکسنش بیش از 6 ماه گذشته باید واکسن رو بزنه. خب
بله.
نکته دیگه که خواهم دکتر فرعی از ما سوال میکنن، چون احتمالا حرف میزنم دکتر امادی کوچک کیا باید واکسن بزنن گفته که
بله فرم. بله ایشون صحبت کردن.
نکته من میخوام خدمتتون بگم، نکته ای که خیلی حائز اهمیت هست اینه که در واقع ما در مورد واکسن هست. خیلی سوال میکنم خب آقای دکتر ما چی بزنیم حالا؟ خب این خیلی مهمه. ببینید عمده مردم کشور ما الان یا واکسن در واقع سینوفارم زدن یا واکسن برکت زدن.
درست.
این دوتا واکسن واکسن های در واقع ویروسی ضعیف شده هستن. ثابت شده است که اینها اصلا با دوتا واکسن واکسینه نمی کنن افراد، حتی اقل بعد سه تا بعد واکسن زده بشه. حالا میتونن همون دوز سوم رو از همون واکسن انتخاب بکنن بزنن، میتونن حتی پلتفرم رو عوض کنن برن روی واکسن های دیگه. حالا واکسن های دیگه که در کشور وجود داره به خصوص ممکنه استرازنکا باشه، ممکنه که خدمت شما عرض کنم که از پروتئین بیس واکسین ها باشه، واکسن هایی که بیس پروتئینی دارن. چی هستن؟ اینا که توی ایران واقعا ما داریم و خیلی هم خوشبختانه خوب کار کردن، واکسن پاستوکوک هست که مال انسوپاستور است، با همکاری کشور کوبا ساخته شده و این واکسن ریکامبیننت عارضه زیادی نداره، میتونیم اون انتخاب بکنیم. میتونیم از واکسن در واقع اسپایکوژن استفاده بکنیم. واکسن اسپایکوژن واکسن است که با همکاری مشترک ایران و استرالیا ساخته شده، خوشبختانه واکسن خوبیه و در واقع پروتئین بیس کمترین عارضه داره و یه مطالعه اخیرم روی ایرانیای عزیز شده، مقالش هم توی در مجله پزشکی با ایمپکت فاکتور 7 و 14 چاپ شده که نشون میده که برای اینهایی که در واقع واکسن‌های ضعیف شده استفاده کرده اند، این واکسن تونسته میزان تولید آنتی بادی رو اگر به عنوان یادآور استفاده بشه به طرز چشمگیری افزایش بده. به خاطر این قضیه ما توصیه میکنیم این عزیزانی که از واکسن‌های قبلی استفاده کردن میتونن از واکسن یادآورشون رو از پاستوکوک بزنن و یا از واکسن اسپایکوژن که خوشبختانه هر دو تاشون هم واکسن‌های تولید داخل کشورمون هستن و به وفور هم خوشبختانه در همه جا وجود داره و انشالله بیاری خدا روز به روز هم این واکسن ها به تکریم پیدا بکنه و بهتر بشه که مردم ما انشالله رضایتشون جلب بشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم استاد مردانی، متشکرم از شما و توضیحاتی که فرمودید از شما آموختیم. ممنونم استاد.
ابتدا میکنم سلام خدمت عزیزان برسونید.
متشکرم.
روز خوبی برای شما و ایشون آرزو میکنم.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های پیشگیری و درمان انواع بیماری‌ها، مجله پزشکی مجله پزشکی ساعت 15 تا 16 رادیو سلامت. 30102 مجله پزشکی.
خب در رابطه با سلامت زنان داریم صحبت میکنیم، مراقبت‌های دوران بارداری. خانم دکتر شهرزاده هاشمی جراح زنان و پرناتولوژیست مهمان برنامه ما هستن. دعوت میکنم که تلفن‌ها رو بشنویم، 021-2265-2876 و بعد گفتگو و پاسخ تلفن ها با دکتر هاشمی.
داشتم که چندین سال پیش در 3 ماهه اول بارداری که بودن یه موتوری که میاد رد میشه و میخواد که ایشون رو بزنه، دچار ترس شدید میشن و باعث استقلی نشون میشه و بعد دیگه تا 7-8 سال بعد نتونستن بچه دار بشن. حالا خودشون گفتن علتش این بوده که بعدن رفتن کورتاژ کردن. من خواستم بدونم علتش چیه واقعا، اگر این کسایی که بعد از یک سقط دیگه بچه دار نمیشن یا دیر بچه دار میشن و اصلا چه اتفاقی میفته که یه نفر به خاطر ترس اینطوری باعث بشه که جنینش سقط بشه. متشکرم. خدا نگه.
من عروسم در اول بارداریش که بچهش مغزش تشکیل نشد به پایان حاملگی دادن با فشار بالا، خیلی فشارش وقتی باردار میشه، دکتر میگه به اون آبی که تو شکمه ده حساسیت داری. دوشم سخت کرد، سومشو یه هفته بود رفته بود تو ماهش که اونم با فشارش بالا رفت، پایان حاملگی دادن که خب الان داره بچه چهارمش هم همینجور. و دکتر گفته که این کلیه طرف چپتو نداری، یعنی شریانی که کلیه که به قلب ده نداری، به خاطر همین فشار بالا میره، نمیتونی بچه رو نگه داری. که خیلی هم حالش بد میشه، توی آی سی یو میره. میخواستم ببینم درمانی براش پیش نیومده که بتونه دوباره باردار بشه. حالا یه دونه داره ولی خب میخواد بازم باردار بشه دیگه، میترسه واقعا، خیلی بعضش وحشتناک میشه و فشار 22 میشه و خدا حافظ.
ممنون از شما که تماس گرفته بودید با برنامه از طریق شماره تلفن 021-2265-2872-6 دکتر شهرزاد هاشمی، جراح زنان و پرناتولوژیست، فلوشیپ طب مادر و جنین و پرناتولوژی، مهمان برنامه ما هستن. دکتر تلفن اول البته راجبش حرف زدیم که حالا گفتن به خاطر کورتاژ بوده که دیگه نمیتونن بچه دارشن، یا این که حالا به خاطر این ترس بوده که دیگه نتونستن باردار بشن، یا اصلا ربطی نداره، برای ناباروری به وجود اومده.
ببینید ترس واقعا این که بخواد یه واکنش شدیده مثلا عصبی بخواد باعث سخت بشه، نمیگم نامحتمل، ولی برصد خیلی درصد بالایی رو شامل نمیشه که بخواد این کارو بکنه. بعضی وقتا واقعا با استرس های خیلی شدید جسمی و روحی که میشه اتفاق میفته، افزایش سطح کورتیزول بدن اتفاق میفته و ممکنه که مشکلاتی پیش بیاد، ولی نامحتمله مثلا با یک بار ترسیدن از یک تصادف مثلا این اتفاق بیفته. ما نمیدونیم این در واقع بارداری در هفته چندم بوده، اصلا یا اون قلب اون بچه تشکیل شده بوده یا نشده بوده، خب اینا رو ما ریز شرح حالو نداریم، ولی ممکن هست با توجه به که بعدش نازایی اتفاق افتاده، واقعا یه مشکل کروموزومالی وجود داره که حالا اون نطفه که به وجود یا نطفه های مؤثری اصلا به وجود نمیاد که لانه گزینی بکنه و فرد باردار بشه، و حالا اونی هم که موفق شده خب نتونسته ادامه پیدا بکنه. واقعا بیس مسئله کروموزومی توش هست که حتما بهتره که این پدر مادر از این نظر بررسی بشن. کورتاژ بازم خب ما شرح حال ازشون نداریم که آیا الان این خانوم دور سیکل های طبیعی ماهانش رو داره یا نداره. اگر بعد از کورتاژ سیکل ها طبیعی ان، کم نشده، سنوی نرمالی داره، کورتاژ منجر به این کار نمیشه. یه کورتاژ در واقع که الان خیلی بعیده، اون هم برای یه بقایای کم، برها تکنیک ها خیلی فرق کرده. خب قبلا مثلا کل جنین کورتاژ میشده، الان جنین با دارو خارج میشه. اگر بقایا باشه، بقایا کورتاژ میشه، برای این تورمایی که آسیبی که به در واقع رحم وارد میشه بسیار کمه. ولی اگر یه کورتاژی انقدر به حال خشن اتفاق بیفته که چسبندگی داخل حفره رحم اتفاق بیفته، خب این میتونه منجر به ناباروری بشه. ولی این از علائمش این هستش که فرد خب سیکلاش دیگه طبیعی نیست، خونریزیش کم شده یا قطع شده، یه همچین وضعیتی هست که اینا هم به حال با سونوگرافی و عکس در واقع حالا آمیانه عکس رنگ رحم مشخص میشه. هیستروسالپنگوگرافی بکنن وضعیت حفره رحم معلوم میشه، و اگر اون موضوع باشه برها درمانه خاص خودشو داره با چسبندگی برطرف بشه. ولی از همه این نظرها طبیعی است، بعیده که کورتاژ عامل این بوده، بهتره که برن و درمانهای ناباروری بگیرن.
بسیار خوب. تلفن دوم، حالا شرحالی هم که دادن، گفتن که در رابطه با عروسشون بود که در واقع بعد از یک فرزند که دارن، چهارمین بارداریه که دچار مسمومیت شدید با حاملگی شده، حتی گفتن کلیه چپ تحت تاثیر قرار گرفته و حالا ظاهرا کلیه تقریبا دیگه از دست رفته و در آی سی یو بستری شدند و در رابطه با این فشارخونهای بالای بارداری
صحبت. بله دقیقاً. البته خب این عزیز باید بدونی که بحث زایمان زودرس القایی هست، بحث سقط نیست. سقط زیر هفته 20 اتفاق میفته. ولی خب مسمومیت بارداری که مکررن 4 بار اتفاق افتاده و اینقدر شدید بوده که به هر حال عارضه هم گذاشته، کلیه رو درگیر کرده، احتمال تکرارش واقعا زیاده. و اگه این عزیزمون فکر میکنن که ما یه داروی خاصی داریم که میتونیم به طور قطع جلوی اینو بگیریم، نداریم. ما تنها چیزی که اثبات شده که میشه تأثیر داره، تأثیر کم ولی معنادار، خب تاثیرش خب میتونیم بگیم معنی داره از نظر آماری، ولی اینکه بگیم یه تاثیر خیلی شگرفیه شاید نه، میشه آسپرین. و نهایتا حالا بخوایم داروهای اگر مسائل زمینه ی ضد انتقادی داشته باشه، مثلا هپارین هم بخوایم استفاده بکنیم. بنابراین پیشگیری خیلی قدرتمندی در کسی که اینقدر سابقه شدیدی داره نیست، و اگر اقدام بکنن امکان تکرارش واقعا بالاست.
خیلی خوب. خانم دکتر 994494 گفته که من باردارم و در هفته ششم. دیروز برای اول با سونوگرافی رفتم و به من گفتن هنوز قلب جنین تشکیل نشده و دوباره 10 روز دیگه باید برای سونوگرافی برم. آیا تشکیل نشدن قلب جنین در هفته ششم نگران کننده است یا نه؟ ولی سونم گفتن که من خیلی احساس خستگی میکنم، به طوری که در فعالیت روزانه هم خلل ایجاد شده، برای رفع خستگی چه کاری باید انجام؟
خب ببینید، معیارهایی که ما داریم برای این که بگیم که باید به این فعلا نطفه فرصت بدیم سونو کنیم ببینیم قلب کی تشکیل میشه یا نه، حالا این 6 هفته رو میگن آیا بر اساس تاریخ پریودش رو دارن میگن یا تو سونو 6 هفته گذاره شده؟ خب من اینو نمیدونم، ولی اگر که بعضی وقتا خب زمان در واقع تخمک گذاری با زمان پریود هماهنگ نیست، خودشون فکر میکنن 6 هفته است ولی تو سونو 4 هفته است یا 5 هفته است، این مشکلی نداره. تا وقتی که اندازه ساک 25 میل شده نشده ما باز فرصت میدیم. نگران نباشن، این امکانه که تشکیل قلب باشه وجود داره و بهترین کارم براشون کردن، گفتن که 10 روز دیگه بیا که دیگه تا 7 هفته قاعدتا، نه 7 هفته خود این فرد، 7 هفته اون ساک، یا وقتی که اندازه جنین 6 هفته شده باشه خب قلب باید تشکیل بشه، که این حالا کار درستی کردن. این که خستگی دارن خیلی به چون پروژسترون توی بدن تو دوره بارداری افزایش پیدا میکنه، یه مقدار خواب مختل میشه، یه مقدار خمودی و رخوت به خانوما دست میده، این به خاطر اینه. اگر از نظر تیروئید، ولی بعضی وقتا اگه دوره خیلی باز بخواد بره به سمت ناتوان کننده، بهتر از نظر کمکاری تیروئید بررسی بشه. اگه کمکاری تیروئید هم ندارن، این موضوع آرام آرام بهش عادت میکنه و وضعیتش بهتر میشه. اگر خواب خوبی نداره شبها میتونه، که این باعث خستگی روزانه میشه، اگر خوبی داره که نه، میتونه از یه آنتی هیستامین سبک مثل دیفنهیدرامین شب استفاده بکنه که خواب شبش کامل باشه تا صبح حالت خستگیش کمتر باشه.
912760 گفته در هفته 35 بارداری در سونوگرافی متوجه شدن که نوزاد بلوک قلبی درجه 1 داره و به دلیل زیاد شدن آب دور جنین سزارین انجام شد و عمل پیس میکر انجام داد، این برطرف شد. گفته آزمایش شده که روی من انجام شد تشخیص بیماری خودیمنی شوگرن دادن، آیا برای بارداری بعدی هم ممکنه این مشکل پیش بیاد؟ یعنی که الان چی کار باید کنم و اگر برای بارداری بعدی با این بیماری شوگرن؟
حالا شوگرن بوده یا لوپوس، شما بیشتر این بلوکای قلبی رو در واقع در لوپوس دارین تا در شوگرن، ولی خب چون این بیماری رو ایشون دارن، بله امکان داره این تکرار بشه، ولی هر چقدر که الان در کنترل شده باشه، آنتیبادی ها در سطح پایین تری قرار بگیره، یعنی بیماری در واقع در مرحله سکون باشه، فروکش شده، خب احتمالش کمتر میشه، ولی بعد از هفته 18 در واقع به صورت سریال اکوی قلب انجام بدن که تا و با توجه به این سابقه ای که دارم، برای شما پرنیزلون هم در صورت شک به این ماجرا شروع میکنیم که از بلوک قلبی جلوگیری بشه.
بله
آره، این حتما بعد از هفته 18 تحت نظر یه پرناتولوژیست و یه کاردیولوژیست قرار بگیرن که در حد امکان از این موضوع پیشگیری بشه. پرنیزلون کمک میکنه برای جلوگیری.
خیلی خوب دکتر هاشمی، بعد از حالا از همینه بگذاریم، بعد از زایمان تا کی باید بیان مراجعه کنن؟ اصلا مراقبت های بعد از زایمان، حالا چون ما بیشتر راجع خودش بارداری و قبل صحبت میکنیم، ولی بعدش هم باز خودش داستانه خودش رو داره دیگه.
خب این مشکلاتی که بعد از، یعنی مسائلی که بعد بهش توجه بکنیم، ما یه دوره نفاسی در واقع بهش میگیم که 6 هفته رو شامل میشه که بدن شروع میکنه برمیگرده به حالت قبلش. حالا اگر این بارداری به صورت زایمان به صورت سزارین بوده یا به صورت در واقع زایمان طبیعی بوده، حالا مراقبتاشو متفاوته. تو مورد حالا به صورت سزارین اگر بوده که قاعدتا بعد از 10 روز معمولا 1 هفته 10 روز برای بررسی زخم و برداشتن بخیه ها و اینها مراجعه میکنن. بارداری طبیعی حالا اگر که بخیه های دیگه داشتن، از این نظر دوباره 1 هفته 10 روز بعد مراجعه میکنن. مکملاشون رو ادامه بدن، چون در دوران شیردهی بهتره که اگر باز نیاز باشه رژیم خوبی ندارن یا حالا هر چیزی، بد نیست که کلسیم و اینها رو بخوان دریافت بکنن. بعد بهشون ما اگر مشکل ندارم، مثلا یه مادر دیابتیه، خب بعد دوباره مثلا 3 هفته بعد 6 هفته بعد مثلا تست دیابتشو بده. اگه زایمان بیارزه بوده، یه بارداری بیارزه بوده، خب بهشون آلارمای اولیه رو بهشون میدیم که اگه برفرض خونریزیشون ادامه پیدا کنه، ترشحشون ادامه پیدا بکنه، حالت عفونی